بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. کتاب و الوحی الرافل اختلافات الناس. کتاب همون وحییه که در سوره در جای دیگه بحث مفصل و زیبایی هست که کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا فختلفو، کان الناس امتا واحده فختلفو، مردم یه امت واحده بودن، اختلاف ایجاد شد، برای رفع اختلافات کتاب آمد. پس کتاب همون وحییه که رافع اختلافات بین مردمه. پس کتاب یه قانونه که اگر به این قانون عمل بشه اختلافات برطرف میشه. البته ادامه آیه میفرماید که فختلفو، دوباره سر خود کتاب هم اختلاف کردن. پس ما دو تا اختلاف داریم، یه اختلاف قبل از علم داریم، یه اختلاف بعد از علم داریم. این اختلاف بعد از علم دیگه ناشی از هواهای نفسانیه دیگه. حکمت هیل معرفت و نافعت و متعلقه به اعتقاد او العمل. اون معرفتی که به درد اعتقاد یا عمل انسان میخوره اسمش حکمت. پس عطف تورات و انجیل بر کتاب و حکمت، چون میفهم چهار تا عنوان اومد به عیسی خدای تعالی، کتاب و حکمت و تورات و انجیل تعلیم کرد، یعنی اینا چهار تا چیزه. میفهمد این که کتاب تورات و انجیل و بر کتاب و حکمت عطف کرد، با وجود اینکه اولا تورات و انجیل خودشون کتابن، نه اینکه کتابی یه چیزیست تورات و انجیل چیز دیگری. علا حکمت من قبیل ذکر فرد بعد از جنس، این از قبیل ذکر فرد بعد از جنس است. لأهمیت انف اختصاصی، مثل اینکه شما بگین که مثلا یه کتابخونه کتاب خریدم، حالا تو این کتابخونه یه کتاب ویژه‌ای هست، مثلا یه نسخه خطی نایابه، میگه و اون نسخه خطی رو هم خریدم. خب این تو همون کتابخونه بود، منتها چون اهمیت ویژه‌ای برای ذکر داشت عطف شد به کتابخونه. لذا خدا به عیسی کتاب و تورات و انجیل تعلیم داد. پس تورات و انجیل یه ویژگی داشته به خاطر اهمیتشون. تورات الذی یریده القرآن منها هو الذی نزله علی موسی فی المیقات فی الواح. تورات همونیست که در سوره اعراف نفع کرد که در میقات اون 40 روز بر موسی نازل شد. اما الذی عند الیهود من الاسفار فهم معترفون به انقطاع اتصال سند ما بین بخت و نصر من ملوک بابل و کوروش من ملوک فرس، غیر ان القرآن یصدق ان التورات الموجود بایدیهم فی زمن النبی غیر مخالفه لتورات الاصل بالکلیه و ان لعبت به هاید و تعریف. حالا تورات چیه؟ اولا تورات در اون حادثه‌ای که در زمان بخت و نصر اتفاق افتاد، بخت و نصر یک کسی بود که بر یهود مسلط شد، تمام کتاب‌ها رو از بین برد، یعنی هیچ توراتی در زمان اون دیگه، با همه رو سوزان، اینا رو به بردگی کشید، برد بابل. تا 1000 سال اینا در بابل برده بخت و نصر بودن. بعد که کوروش اینا رو آزاد کرد، اینا موفق شدن که اون تورات هایی که فقط در سینه ها حفظ شده بود، سینه به سینه رو روی کاغذ بیارن. لذا اون چیزی که الان به عنوان تورات هست مال 1000 سال انقطاع سند داره نسبت به تورات اصلی. ولی اینکه قرآن کریم از نحوه بیانات قرآن کریم در مجموعه آیات که راجع به یهود و کتابهاشون هست فهمیده میشه که اون چیزی که در زمان پیامبر به عنوان تورات بود مخالف با تورات اصلی نبود. عبارتهایی هست که تایید میکنه اون توراتو، الا اینکه عبارتهایی هم هست که تایید میکنه اینا بازی هم کرده بودن، یعنی بالاخره یه مجموعه از تورات و از دستنوشته‌های خودشون که به عنوان تورات غالب کرده بودن وجود داشت. نه اینکه مطلقا محرف باشه، نه اینکه مطلقا مؤید باشه، این نبوده. بخشش واقعا تورات حقیقی بود، بخشش هم دستبرده های اینها بود. بله. بله اینا نوشته بوده. بله. ظاهرا باید اینطوری باشه. تو قرآن کلماتی نیست که مثلا اشاره کرده و ایشون نوشته، ولی ظاهرا اینطوری باید باشه دیگه. دیگه اون دست نوشته ها آیا باقی مونده یا نمونده رو نمیدونم، ولی آنچه که از نسخ تورات موجود بود به عنوان نوشته شده و کتابت شده، همه رو در زمان بختالنصر همه رو سوزونده. یه قتل عام خیلی وسیع صورت گرفت و کتاب سوزی خیلی وسیع که حالا داستانش در تاریخ هست، که از فرازهای خیلی سخت زندگی یهود بوده. هزار سال هم بعدش در بابل اینا برده بودن دیگه، مثل یه قوم مثلا پستی اونجا کارهای پست و حقیر رو انجام میدادن. اما الانجیل و معناه البشاره، انجیل یعنی بشارت. فالقرآن یدل على انه کان کتابا واحدا نازلا على عیسی. انجیل یک کتاب واحد بوده و وحی مختص به عیسی بوده. اما هذه الاناجيل المنسوبه الى متا و مرقس و لوقا و یوحنا، این اناجیلی که الان از انجیل متا و یوحنا و اینا، اینا کتب مؤلفه بعده، اینا هیچ کدوم اون انجیل نیست، همه بعد از عیسی نوشته شده. آیت الله ایزان الا ان الاحکام انما هی فی التورات و ان الانجیل لا تشتمل الا على بعض النواسخ. کتاب اصلی تورات بوده، کتاب قانون تورات بوده، ولی انجیل فقط بعضی از نواسخ رو داشته، بعضی از احکامی که نسخ شده و حکم جدیدی آمده در انجیل بوده. لذا در آیات وقتی که از انجیل سخن میگه میفرماید که مصدقا لما بین یدی من التورات ولی اهل لکم بعض الذی حرم علیکم. این کتاب، این فرمایش جناب عیساست، تصدیق تورات شماست و بعضی از احکامی که بر شما حرام شده بود و میخوام براشون تبیین کنم. یا این آیه که آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون و مصدقن لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین. و یدل لایزن الا ان الانجیل مشتملون الا البشارت به نبی که التورات. یکی دیگه از چیزایی که در انجیل بود بشارت به ظهور پیامبر آخر الزمان بود. به گونه بشارت داده شده بود که اینها به طور دقیق صفات پیغمبر رو میدونستن، یعنی اینطور به دقت، نه اینکه فقط حالا یه جمله اومده باشه که یک کسی خواهد آمد. خواهد آمد نبود، شعری میخونه خواهد آمد، خواهد آمد، خواهد آمد نبود، تمام صفات بله. الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اینایی که صفات پیامبر رو نوشته شده در تورات و انجیل داشتن. حتی بعضی از آیات از این آیه توضیح بیشتری داره، میفرماید که يعرفونه كما يعرفون ابناءه. چطور بچه‌هاشون رو میشناختن؟ پیغمبر رو اینطوری میشناختن، یعنی اینطور از پیامبر در تورات و انجیل سخن گفته شده بود که اینا پیامبر رو مثل فرزندان خودشون میشناختن. بله، این که الان انجیل نیست، اینا که الان نوشته شده اینا انجیل نیست. حالا داستانی هم داره، یه بار هم عرض کردیم که به تمام این انجیل ها به یه خبر واحد منتهی میشه، به خبر واحد یه شخصی به نام بولس. بله، تمام اناجیل سندش متصل میشه به یه شخصی به نام بولس. این بولس هم یه فردی بوده که بیوگرافیش این بوده که یک شکنجهگر یهودی بوده، یعنی کار شکنجه دادن مسیحی‌ها بوده. یه شخصی بوده شکنجهگر، ساواکی یهودی بوده، اینطوری بوده، کار شکنجه دادن مؤمنین مسیحی بوده. یک شب میخوابه، صبح از خواب بیدار میشه، میگه دیشب مسیح به من نازل شده، و از اون به بعد میشه جز افراد قدیس. و میگه من یه بیماری داشتم، مسیح بیماریمو شفا داده و من توبه کردم، و میفته تو کار نوشتن انجیل. این انجیل هایی که الان موجوده اینا همه سندش به بولس نیست. خب علامه طباطبایی میگه تماشا کن ببین چطور یک سوم مردم جهان رو یه نفر گمراه کرده، یه نفر الان یک سوم مردم فعلی جهان، تازه الانش که میشه چند میلیارد، شما وصلش کن در طول تاریخ ببین چه جمعیتی توسط یه نفر آدم. حالا من چی میگم؟ من میگم که این دیده که با شکنجه دادن که نمیشه، که دیده این راه بهتره. اگر دست از آستین دوستی بیرون بیاد بهتر میتونه لطمه بزنه تا از آستین دشمن بیرون بیاد. لذا اعلام کرد که آره دیشب مسیح خلاص من و بیماری لاعلاجی داشتم شفا داد و شد از مقدسین، و بعد یه در رو جمع کرد و انجیل رو نوشتن، چون انجیل در دست نبود به مدت طولانی، انجیلی نوشته شد و بقیه این اناجیل همه موصوفه بمونه. البته بعدها بعضی از اناجیل حالا پیدا شده، یه بیوگرافی هایی هم داره، مثلا انجیل برنابا هست، این میگن که این مثلا به انجیل حقیقی نزدیک. این تورات که امروز هست، نه، تورات که در زمان رسول الله بوده، تورات که در زمان رسول الله بوده بخشهایش بخشهای تورات حقیقی بوده، با حفظ این سند که هزار سال بین این سند اختلال وجود داره، یعنی هیچ از لحاظ سند هیچ ارزشی نداره. و رسولاً الی بنی اسرائیل ظاهره انه کان مبعوثاً الی بنی اسرائیل خاصتاً کان الناس امتاً واحده فبعث الله النبیین. از این آیه فهمیده میشه که فقط مبعوث به بنی اسرائیل بوده، اما آیات دیگه وقتی کنار این قرار میگیره علامه فهمید که از مجموع آیات فهمیده میشه که ایشون هم مثل جناب موسی اولو العزم بوده و برای همه اهل دنیا مبعوث بوده، الی اهل دنیا کافته. لکن العقده تنحل به ما ذکرناه هناک فی الفرق بین الرسول و النبی. حالا چطور میشه اینجا خودش میفرماید که رسولن الی بنی اسرائیل؟ میفرماید که ما یه توضیح راجع به فرق بین رسول و نبی دادیم که این مشکل با اون توضیح برطرف میشه. اون توضیح اینه که ان النبوته یا منصب البعث و تبلیغ. نبوت منصب بعثت و تبلیغ، نبوت یعنی مبعوث شدن و تبلیغ کردن. و رسالت و یا سفارت الخاصه التي تستتبع الحكم والقضاء بالحق بین الناس. سفارت که میگه رسالت یه سفارت مخصوصه که لازمش حکم و قضای بین مردمه، یعنی یه جنبه حکومتی داره رسالت. اما بالبقاء و النعمه او بالهلاک، حالا یا به بقاء و نعمت یا به هلاک. ممکنه شما بگیم بسیاری از انبیا، مثلا هود رسول بود ولی حکمران نبود، بله حکم به هلاکت کرد، نوح حکم به هلاکت کرد، وقتی که اینا سر به راه نشدن حکم کرد، حکم کرد خدا اینا رو از زمین ریشه‌شون بکنه، جناب هود، جناب صالح. یا حکم به بقا و نعمت مثل یونس، یا حکم به هلاک مثل هود و نوح و صالح علی نبینا و آله و علیهم السلام. کما یفید قوله لکل امت رسولون، هر امتی یه رسولی داره. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، وقتی که رسول میاد دیگه اینجا محل قضاوته، یعنی دادگاهه، یا باید ایمان بیارن و تحت این ایمان خودشون به راحتی زندگی بکنن مثل اون زمانی که بنی اسرائیل سر به راه بودن در مقابل موسی، یا باید بر علیهشون حکم به عذاب بشه مثل اقوامی که خدای تعالی ریشه هاشون از روی زمین کرد. اینجا جناب عیسی فرموده رسولن الی بنی اسرائیل. به عبارت اخرى النبیه هو الانسان المبعوث لبیان دین. نبی اون یکی اومده تا دین رو بیان کنه، اما الرسول هو المبعوث لاداء بیان خاص. رسول اومده به یه بیان خاصی بیان کنه، اون چه بیانیه؟ بیانیه که یستت به رده الهلاک و قبوله البقا و السعاده. اگر قبول کنن نتیجه سعادته، اگر قبول نکنن نتیجهش هلاکته، مثل اقوامی که هلاک شدن. کما یعیده فرق داره، نبی فقط اعلام دین رو تبلیغ میکنه دیگه، اینطوری نیستش که اگه دعوتش رو رد کردن خدا عذابشون کنه، اما رسول آمده اگر قبول بکنن میفتن تو چرخه سعادت، اگر قبول نکنن هلاک میشن. مثل اقوامی که هلاک شدن. ما یه سری از انبیا داشتیم که رسول نبودن، بله، ولی هر رسولی نبیه، هر نبی رسول نیست. بله، نبی باید اعلام دین بکنه، ولی حالا این اعلام دو جوری، یه موقع اعلام پشت سرش عذاب نیست، یه موقع اعلامی که پشت سر قبول نکردن این اعلام عذاب الهیه. نه خیر، هلاکت معنوی نیست، این هلاکت همین ظاهریه، مثل قوم نوح، قوم هود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم یونس هم تا مرز رفتن دیگه برگشتن. قوم یونس تا مرز هلاکت پیش رفتن، ولی در اثر اون توبه ویژه‌ای که کردن نجات پیدا کردن. نه، دعوت عمومی، دعوت عمومی کرد، عموما قبول کردن دیگه، تمامش به جزیره عربستان مسلمان شدن. بالاخره یک کش و قوس‌هایی بوده، ولی ایمان آوردن دیگه در هر صورت. البته تفاوت‌های دیگه هم راجع به رسول و نبی تفاسیر دیگه گفتن، ولی این فرمایش علامه است. ایشون فرق بین رسول و نبی رو این میدونه. دیگران بعضی از تعابیری که هست اینه، گفتن که نبی انسانیه که جان آگاهه. حالا ممکنه که وظیفه‌ای هم به تبلیغ نداشته باشه. اگر موظف به تبلیغ شد، رسولم هست. یعنی خودش آگاهه. خودش از با وحی سر و کار داره، با عرض شود که از طریق وحی با معارف الهی آشناست، اما مأمور به تبلیغ نیست. اگر مأمور به تبلیغ بشه میشه رسول. اصلا اینا با این اگه آخه کدوم با کدوم تعبیر، اینا ربطی به جایگاه اینا نزد خدا اصلا نداره. ببین، مثلا این که شما به یک کسی یه مقام اجرایی بدی، مقام اجرایی نه جایگاه کسی رو نزد خدا بالا میبره، نه جایگاهش رو پایین میاره نزد خدا. جای بالا بردن و پایین آوردن جایگاه اشخاص در نزد خدا به اعمال اونها، به باطن عمل اونها بستگی داره، نه به سمت اجراییشون. سمت اجرایی سمت اجرایی، یه شغل، مثل مرجعیت میمونه. الان یه مجتهدی از جامعه و شرایط، هیچ کس ازش تقلید نمیکنه. یه مرجع دیگه هم هست، اونم جامعه و شرایط، همه مقلد اون هستن. اینجا مقام این بالاتر یا مقام اون در پیشگاه خدا، اینا اصلا ارتباطی به مقام مرجعیت نداره که. اون یه مقام اجراییه، مرجع یعنی یک مسئولیت اجرایی میاد روی دوشش. مثلا اینکه مثلا شما الان به بنده بفهمید که تو از من مسئولیت این آبدارخونه به عهده تو. الان یه مقام اجرایی اومد روی دوش من باید چایی دم کنم، مسئولیت آبدارخونه رو دارم. ولی در پیشگاه خدا من تغییری کردم یا نکردم؟ بله، ممکن است با اون عمل خودم در اون سمت اجرایی یه کاری بکنم که برم ته جهنم یا برم اوج بهش، اون یه بحث دیگه است، اون باز به عمل خودم ارتباط داره. ولی خدای تعالی مسئولیت های اجرایی رو نمیده به آدمی که باش بره ته جهنم، در مقام تشریع ها، ولی در مقام تکوین که هر کسی مسئولیتی داره از خدا گرفته. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنز الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اما در پست هایی که پست های الهیه، پست های اجرایی الهیه، مثل مقام نبوت و رسالت، خدا به هر کسی پست نمیده، خدا به کسی پست میده که بدون این بار رو به منزل میرسه، این مسئولیت رو بهش میده، این تا آخر بار رو میبره. ممکنه امیرالمومنین هم یه استانداری بذاره ظالم عذاب در بیاد، امیرالمومنین هم عزلش کنه، اینم هست. ممکنه هم از امیرالمومنین کمیل رو بذاره، ولی کمیل به درد دعای کمیل میخوره. خب حضرت الان در نهج البلاغه کمیل از اصحاب سر امیرالمومنینه. آقا اگر یک کسی معلم عربی خوبی باشه، این لزوما دلالت بر این میکنه که معلم ریاضی خوبی باشه؟ اگر که ریاضی خوب درس نده، اون عربیتش زیر سوال میره؟ اینا به هم ربطی نداره که. یک کسی ممکنه از اصحاب سر امیرالمومنین باشه، به درد استانداری نخوره، مثل کمیل. کمیل الان در نهج البلاغه یک نامه ای از امیرالمومنین هست که توبیخش کرده، عزلش کرده از یه من پست اجرایی. اهل بیت، رسول خدا فرموده که انما اغزی بینکم بالبینت والایمان، من با بینه بین شما حکم میکنم. لذا طرف میاد پیش پیغمبر، پیغمبر خدا حکم میکنه که زمین مال ایشونه چون بیانه به نفع ایشونه، اما زمین مال آقا بوده. بعد که زمینو میده به ایشون، موقعی که داره میره تو گوشش میگه من زمینو بهت دادم ولی اگه مال تو نباشه قطعه‌ای از آتش جهنمو بهت دادم. پیامبر خدا در مقام قضاوت حکم به باطن نمیکرده. حالا دلیلش چیه؟ این دلیل که میگم دیگه من درآوردیه، این فهم خودمه، من نمیدونم کسی این حرفو زده باشه. من میگم دلیلش اینه که رسول الله اسوه ماست. رسول الله باید یک نظامی حکومتی رو معرفی بکنه که بعد از خودش هم جامعه بتونه این نظام ببره جلو. من امروز رسول خدا از کجا پیدا کنم که بخواد بیانه و ایمان حکم کنه؟ الان در هر شهری از شهرهای مملکت 10 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا قاضی لازمه. من که نمیتونم 10000 تا پیغمبر خدا پیدا کنم که حکم باطن بکنه. این قاضی الان باید بر اساس چه شواهدی حکم بکنه؟ باید بر اساس بیانه و ایمان حکم کنه دیگه. لذا رسول الله مأمور به حکم به باطن نیست. در بین انبیا فقط یکی دو تا نمونه بوده، مثل حضرت داوود. حضرت داوود در بعضی از قضاوت‌هاش مأمور بوده به باطن حکم کنه. من جوابش همین رو عرض کردم، گفتم امیرالمومنین مأمور به باطن نیست. امیرالمومنین مأمور به باطن نیست. اگه میخواست این کار رو بکنه اصلا نباید استاندار میذاشت، اصلا نمیتونست استاندار بذاره. کیو میخواد بذاره؟ این تزه خوباش بودن. خب امیرالمومنین بهترین یار خودش محمد ابن ابوبکر رو که در صفا و تقوا و ایمان و اهل بهش بودن و تابعیت از امیرالمومنین هیچ عرض شود که شبهه‌ای نیست، گذاشته حاکم مصر، ولی از عمل کردش راضی نیست. چون که محمد ابوبکر نتونست مصر رو نگه داره دیگه، امراض حمله کرد مصر رو گرفت. حضرت محمد اگه مالی کشتر رو گذاشته بودن نمیتونستن اینجا رو بگیرن. خب امیرالمومنین چند تا بگه مالی کشتر داره؟ ولی امام زمان وقتی که انشالله بیاد، خدای تعالی همه اسباب ظاهری رو براش فراهم میکنه. زمان کسانی که به عنوان یاران امام زمان خواهند آمد در زمان ظهور، اونا کسانی هستن که قابلیت اداره اجتماع رو دارن. یعنی امام زمان با 313 تا استاندار میاد. اونا ویژگی اون 313 نفر در سمت اجراییه. ویژگیشون در ایمان و تقوا نیست. گرچه از لحاظ درجات ایمان و تقوا در درجات بلندی هستن، ولی ممکنه کسانی باشن که از اونا مقاماتشون بلندتر باشه، این هست. ولی اون 313 نفر ویژگیشون در مقام اجراست، چون امام زمان میخواد بیاد کار اجرایی بکنه. اگه میدونست کار اجرایی چیه نه یا گل نرگس جهان که جای تو نیست، 200 ترانه لبها یکی برای تو نیست، نه یا گل نرگس به جان خسته عشق، دعای ظهور است ولی برای تو نیست. لذا می فرماید که پس حالا که این شرح راجب نبوت و رسالت اومد، لم یستلزم رساله الى قوم خاص البعثت الیهم و کان من الممکن ان یکون الرسول الى قوم خاص نبیا مبعوثا الیهم. بله، پس می شود که یک کسی نبی باشه برای همه عالم، رسول باشه برای یک قوم خاص. یعنی در بخش تبلیغ و اعلام دین برای همه جهان آمده باشه، اما در بخش اون تبلیغ ویژه که پذیرفتن و نپذیرفتنش مستلزم سعادت و شقاوت در همین دنیاست، فقط برای یه قوم خاص اومده باشه. پس نبی برای کل عالمه، رسول برای بنی اسرائیل. و علی ذالک شواهد فراوانی از این قبیل هست که مثلا موسی رسالتش یه حدودی داشته. مثلا رسالت موسی برای فرعون بوده، اذهب الی فرعون انه طغا، لذا رسالتش رو قبول نکردن، عذاب شدن دیگه. و ایمان و سحر علی موسی و ظهور و قبول ایمان هم ولم یکون من بنی اسرائیل. سحره که جز موسی برای بنی اسرائیل نبود که، به فرعون بوده، سهره به شیمان آوردن که جزو بنی اسرائیل نبوده. و اما معجزات جناب عیسی. انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من با نشانه هایی از جانب خدا آمدم. انی اخلق لکم من الطین الی قوله و احی الموتا باذن الله. اولی معجزش این بوده که یه مشتی از خاکو برمی داشته، در این خاک می دمیده می شده پرنده، یعنی صفت خلق را نمایش می داده، خالق بوده. الخلق جمع و اجزاء شیء و فیه نسبت الخلق الی غیره تعالی. از این آیه فهمیده میشه که میشود به غیر خدا هم گفت خالق، چون میگه انی اخلقو من خلق میکنم، من خلق میکنم، بس خالق بوده عیسی. قرآن کریم هم یه آیه‌ای داره که مؤید این مطلب میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین خداست، پس خالقین دیگری هستن که خدا احسن الخالقینه. یه موقع با اون نخ و آستین اشتباه نشه ها، اون یه بحث در یه افق دیگری که میگیم لا اله الا هو، اون تو یه افق دیگه داریم بحث میکنیم. معمولا نشده در طول تاریخ که مثلا یه رسولی برای همه جهانیان اومده باشه بعد قبول نکرده باشن، همه عذاب شده باشن، کل مردم عالم از بین رفته باشن. معمولا رسالت‌ها محدود به یک مناطق جغرافیایی بوده، مگر اینکه مثلا قائل به این بشیم که اینو نمیدونم دیگه، باید علم اینو ثابت بکنه یا یک کسی با تدرب در روایات اینو بفهمه که مثلا بگیم اون زمانی که به عنوان مثال جناب نوح مبعوث شد بشریت محدود به همین محدوده بود، چون توی بیانات هم مثلا به جناب نوح میگن پدر دوم، پدر دوم نوحه دیگه، ابوسانی که میگن یعنی نوح، چون هنوز نسل بشر تکثیر نشده بوده در همه جای کره خاکی، لذا بشریت منحصر بوده در همین محدوده که ایشون در اون محدوده مبعوث شده بوده. امام زمان وقتی که بیاد دیگه کسی نمیتونه برش غلبه کنه. امام زمان دیگه دعوتش دو وجهی نیست که کسی بتونه زیرابی بره، اون وقتی که میاد حکومت حق رو برپا میکنه، لذا هر کس در مقابلش بیسته از بین میره. که میگه امام زمان میاد خیال میکنه مثلا الان که بیاد همه دیگه سرها رو قطع میکنه، زبر مثلا هم دیگه شده. اینجوری نیست، امام زمان تالی تل به رسول خداست. خدای تعالی در قرآن کریم میگه رحمتن للعالمینی، تو امام زمان رحمتن للعالمینه، ولی خود اعدام از مصادیق رحمته. شما در جامعتون مگه اعدام نداری؟ اعدام خوبه یا بده؟ خب یه آدم جانیه، جنایتکاری که هر سو نسل داره فاسد میکنه، خب اینو باید اعدامش کرد دیگه. اینجا خود اعدام کردن مظهر رحمته، منتها معنیش این نیست که مثلا از 10 میلیون جمعیت 9 میلیون رو اعدام کنن بگن اعدام مظهر رحمته دیگه. اونجا دیگه مظهر رحمت نیست. حالا مگه چند نفر اعدام میکنن از این همه جمعیت؟ چند تا آدم مثلا قاچاقچی و نمیدونم قاتل و اینا هستن که مستحق اعدام باشن؟ لذا در زمان امام زمان هم همین اتفاق میفته، ایشون مظهر رحمته، هر کس در مقابلش بیسته از صفحه روزگار محوش میکنه. حتی اصحاب ادیان میتونن به دین خودشون باقی بمونن، ایشون کسی رو مجبور نیست. ایشون به قرآن عمل میکنه، قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در دین که اکراه نیست. مگه میشه به زور بگی بیام یهودی مسلمان شد، مسیحی مسلمان شد؟ منتها احکام اسلام رو در مورد اونا جاری میکنه، همون ترتیبی که در زمان رسول الله یهود و مسیحیان نجران و یهود مدینه در کنار پیامبر در حکومت پیامبر با صلح و سلامت زندگی میکردن تا وقتی که شمشیر نکشن. موقعی که شمشیر میکشیدن پیامبر باشون مقابله میکرد. میفرماید که پس این یه صفت. صفت دیگه‌ش این بود که الاکمه هو الذی یولد و متموس العین، کور مادرزاد و شفا میداد. ول ابرس، ابرس یعنی جزامی، جزامی رو شفا میداد. و بالاتر از اینها و احی الموتا به اذن الله، موتا رو زنده میکرد، مرده رو زنده میکرد به اذن الله. این دیگه بالاتر از شفاست. پس مظهر خالق بود، مظهر شافی بود، مظهر محیی بود. به اذن خدا بود، ولی خودش میگه من خلق میکنم، نمیگفت که من دعا میکنم خدا خلق میکنه. اینجا عیسی ید الله، دست خداست. به اذن الله اگه نباشه که عادی نمیتونه کاری در عالم بکنه، ولی به اذن الله عیسی شفا میده. خب منم به اذن الله شفا میخوام بدم، میشه؟ اذن الله کو؟ اذن الله یه حقیقتی است که اون حقیقت رو مییابه. کسی که اون حقیقت رو مییابه مظهر اون اسم میشه. کسی که به اذن الله حقیقت شفا رو مییابه میشه شافی، البته شافی به اذن الله. والله ببین اینجا میگه انی اخلقو، من خلق میکنم. احیی، من زنده میکنم، البته به اذن الله. از اینکه کلمه موتا رو به کار برد معلوم میشه که این احیا متعدد بوده، چون موتا جمع کسره است در زبان عربی، اقل تعدادش 10 تاست. بله. بله، به اذنی میگه. درسته، مشکلی نداره. به اذنی. به اذنی اگه میگه، اون اذنی حق تعالی داره میگه. میگه اون این کارو میکنه. خب. آیت تو که این خدای تعالی داره میگه، گوینده خداست، میگه تو خلق و تو خلق میکنی طیر رو به اذن من، تو به اذن من طیر رو خلق میکنی. بله. حالا الان میخوایم همین رو عرض کنیم. میفرماید که حالا این به اذن الله چی میگه؟ صيغه الدلالته الا ان صدور هذه الايات المعجزه منه مستندون الالله. ببین دو تا مسئله است. یه موقع بنده دعا میکنه، شما شفا پیدا میکنی، اینجا تأثیر من در شفای شما فقط با دعا بود، اینجا من به سبب دعا اسم شافی را حرکت دادم، اسم شافی به شما شفا داد. حالا آیا تیر دعای من همیشه به اسم شافی میخوره یا نمیخوره؟ معلوم نیست. یک بار یه حالی پیدا کردم، مثلا در اون حالت دعا کردم، شرایط دعا در من فراهم بود، اما یه موقع است که من خودم شافیم. یعنی چی خودم شافیم؟ یعنی دیگه اینطوری نیست که دعا بکنم آیا بشود آیا نشود، خدا اراده بکند خدا اراده نکند. یه موقع اصلا من میام پیش شما، شما رئیس بانک مرکزی هستی، حالا آیا کلید خزانه رو به من بدهی یا ندهی؟ خب اما یه موقع است که خودم کلید داره خزانه، ولی در هر دو صورت خزانه مال کیه؟ خزانه مال بیت الماله، اما اینجا کلید دارش منم. اما یه موقع است که شما کلید داری، من به شما مراجعه میکنم آیا بدهی یا ندهی، اما یه موقع کلیددار خودمم. فرق این که ما دعا میکنیم و عیسی شفا میده اینه، عیسی خودش کلیددار شفاست، یعنی هیچ کس از خودش هیچ چیزی نداره، این از این. پس هیچ کس در عالم مستقل نیست طبق فرهنگ قرآن کریم، اما خدای تعالی در دست یک عده کلید قرار داده. عیسی کلیددار خلق و شفا و احیاءه. به اذن الله عیسی اراده میکنه شفا میده. میفرماید که از این به اذن الله فهمیده میشه که این معجزه مستند الی الله و عیسی به لن یستمن غیر ان یستقل عیسی به شیء من ذلک، عیسی مستقل نیست در این کار. و انما کرر تکرارن یشعر بالاصرار، چند بارم این باذن الله تکرار کرده. اگه آیه رو ببینیم اینطوری گفته که انی اخلق لکم من التیر من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. این یک. و ابر الاکمه و الابعث و اوهی الموتا باذن الله. این دو. دو بار پشت سر هم در دو موزه گفته به اذن الله. میگه این که تکرار کرده به اذن الله و اصرار داشته که تکرار کنه، لما کان من المترقب ان یذل فیه الناس، برای اینکه مردم فکر نکنن اینه داره زنده میکنه، چون اون میدانست که این مردم دنبال تراشیدن بتن، این بت پرستی رفته توی سلولای این بشر، منتظر یکی رو پیدا کنن بکننش بود. لذا این مکرر حضرت تکرار میکرد به خاطر اینکه مترقب بود، مترصد بود، مواظب بود که مردم گمراه نشن و یعتقدو به الوهیتهی، بگن این اعتقاد به الوهیتش پیدا بکنن، استدلالا بالآیات المعجزه الصادره، به استدلال اینکه مرده زنده میکنه، مریض شفا میده، کور رو بینا میکنه. مردم دنبال این چیزا دیگه، یک کسی کور رو بینا کنه فوری بگن که این خداست. گفت یک کسی به امیرالمومنین گفت تو خدایی؟ حضرت گفت من خدا نیستم. گفت نه من تو خدایی. گفت نگو اینا، اگه بگی کافر میشی، من وقت مجبورم که گردن تو قطع کنم. میگه خلاصه این اصرار کرد، حضرت هم سرش رو قطع کرد. بعد این اطرافیانش گفتن آقا این بیچاره که حالا چیزی نگفته بود که حالا شما لطف کنین و گزاد یه اشاره که زنده شد. گفت دیگه از این حرفا نزنی. گفت بله نزنم، تا حالا که این کار نکردنی. گفتم تو خدایی. حالا دیگه بای ما یه درویش رفته بود بالای کوه، مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی که مرجع کل شیعه بود، یه نفر از این طلبه ها رو فرستاده بود که بره به این میگه بیا مردم رو گمراه نکن، از بالای کوه بیا پایین. میگه که این کم که داشت از این دامنه کوه میرفت بالا، دید این اونجا نشسته. گفت آقا بهت گفته که بیای من از کوه بیاری پایین، من پایین نمیام. بعد میگه بچه ای اونجا بود، چند تا بچه هم پایین کوه داشتن بازی میکردن، میگه این بچه ها رو گرفت از کوه پرتش کرد، گفت علی پرتش کرد پایین. میگه اینم قل خورد رفت اون پایین و بلند شد لباسش رو تکوند و شروع کرد بازی کردن. گفت حالا تو برو بگو خدا. اینم رفت گفت آقا این اینجوری میگه. گفت بروش بگو اینا درسته ولی علی خدا نیست، بیا پایین. این درسته ولی علی خدا نیست، بیا پایین. علی خدا نیست ولی که از خدا جدا نیست. من اگر خدای نخوانمت متحیرم که چه ناممت، که اگر خدای بخوانمت تو بری شوی و عبا کنی. بله به اضافه خدا هرچی خدا داره داره، ولی منهای خدا علی هیچه. یعنی خدای تعالی از ذاتش میجوشه، علی منهای خدا فقیر. خودش میگه مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. آخه یه چیز دیگه هم هست، میگه خودش نمیخواد، بی خود میگه خودش. کسی یه پول زیادی آورده بود ببره نوکر آقام نشسته بود دم در، بعد گفتش این پولو از این نوکره پرسید، گفت این وارده دیگه. گفت اعلم اینجا کیه من این پولا رو بشه؟ گفت اعلم این آقای ما اعلمه. میگه نه رفت تو، گفت آقا گفتن شما علمی، من گفت آقا من علم نیستم، برو یک پیشه یکی دیگه. بعد اومد بیرون و گفت چیکار کردی؟ گفت چی؟ آقا خودش میگه من علم نیستم. گفت آقا غلط کرده، این پولا رو بده. حالا یه موقع است که این پایین دستیه عرض به حضور شما که بهتر از آقا میدونه که کی علمی کی علم نیست. اینو من شنیدم، من فهمیدم کنم جوکه. بعد گفتم واقع شده. گفتن آخه میگفت که دست آقا رو کشته بود می‌خواست بروز. گفتن آقا نکن دست آقا شیعه است. گفت به درک، من می‌خوام ماچ کنم. میگفت یکی به آقای بچت این کارو کرده. میگفت خوشحال بود، میگفت شکستم شکستم، دست آقا رو کشیده بود. اون کاری به دست آقا نداره، این می‌خواد بوسشو بکنه، دست آقا رو گرفته کشیده. آقا دست آقا کند، میگه به درک، من می‌خوام ببوسم دست آقا. حالا اونم میگه آقا خودش نمی‌فهمه علمه. می‌فرماید که ولذا کان یقید و کل آیتن یخبرو بها ان نفسه لذا در هر آیه‌ای که داشت خبر از صفات خودش میداد که ممکن بود خلق گمراه بشن، مثل خلق و احیای موتا، گفت به اذن الله، به اینم اکتفا نکرد، در آخر جملاتش کلامشو ختم کرد که ان الله ربی، ان الله ربی و ربکم، رب من خداست. رب یعنی چی؟ رب یعنی من که مرده زنده میکنم، این صفت من مربیش خداست، خداست که داره این صفت زنده کردن مرده رو در وجود من شکوفا میکنه. اگر خدا نباشه مرده زنده نمیشه. و رب شما هم خداست، فعبدوه، اون خدا رو بپرستید، عبد اون خدا باشید، هازا صراط مستقیم. اینا هم گفتن تو خودت نمیفهمی، تو خدایی، همه هنوز گرمی نمیفهمی. و ظاهر قولهی انی اخلق لکم ان هذه الآیات کانت تستر عنه صدورن خارجی هم لا ان الکلام مسوق. ظاهر آیات اینه که این کار رو هم کرده بود، نه اینکه بیاد یه ادعای کنه من میتونم این کار رو انجام بدم. آخه یک کسی، یه خلی بود، میگفت که این جنگ که جلو میرفت، میگفت من میبرم جلو، بعد عقب هم که میمد میگفت من جنگ رو نگه داشتم. این که کاری نداره، منم بعدم ادعا کنم دیگه. جنگ پیش میرفت، میگفت من پیش میبرم، اگه مثلا متوقف میشد میگفت من متوقف میشم. کلی هم مرید داشت، مریدای پرواز قرص. حال دیگه بقیهشو نمیتونم بگم دیگه، بقیه داست. آره دیگه بقیهش سریه دیگه. خب میگن یک کسی، گفتن که این از اولیاه، یه آدم رندیان رفت اینو بررسی کردید، مردم خیلی بهش مراجعه میکنن، اینو کم بررسی کردید، این هیچ فوق‌العاده‌ای نداره. گفت که تو چطوری از یه خلوت پیدا کرد؟ گفت راس حسینیش رو بگو ببینم تو چجوری از اولیایی. گفت والا راس حسینیش اینه که ما سوار کشتی بودیم، کشتی در حال غرق شدن بود، ما گفتیم آقا نترسید هیچی نمیشه. بعد گفتم سندی هم نداشتیم، گفتیم که یا کشتی غرق میشه که همه میمیرن، یه کسی یادش نمیفته که ما چی گفتیم، یا هم که نجات پیدا میکنیم که بالاخره یه اتهام زد نجات پیدا کردیم. بعد این دیگه از اون بعد ما معروف شدیم، گفتن این از اولیاست. حالا میگفت بچت پسره، بچه پسره، بعد میره بچه پسر میشه، میگه آ دیدی آقا گفت. خب بچه بالاخره یا پسره یا دختره دیگه، خرگوش که نیست، گربه هم که نیست، یا پسر یا دختر. حالا یه تیری در تاریکی میندازه، بالاخره 50-50 است دیگه، حالا یا پسر میشه یا دختر. بعد آقا میشه جزء اولیا. اگر مثلا دختر بشه میگه نه، وسطای راه من نذاشتم، دیدم تو به صلاحته که مثلا دختر باشه، جنگ رفته جلو میگه من بردم جلو، نرفته میگه من نگاش داشتم. واقعا میگن اینا رو ها، این اسحاق رابینو که ترور کردم، من یه جای رفتم یه آقایی بود میگفت من ترورش کردم، گفت بچهای من ترور، گفتم کی؟ گفت همین آقایی که اینجا نشسته، این گفتن دیشب اومده نشسته، بعد دست انگوشش اینجوری کرده، گفته آ آ آ آ خفه شد. بعد اسحاق رابینم مرده بود، حالا اینم خبر از جای داشت بعد از اون، گفتن این خفش کرد. یه مرید پروپا قرص هم داشت که باورشون نمیاد. از این چیزا هم هست دیگه. حالا البته بالاخره یه چیزایی هم بلدن، یه گای تیری هم میندازن، یه چیزی هم از گذشته آینده میگن، اینا هم هست دیگه. لذا میفرماید که این که گفت من خلق میکنم، نه این که ادعا بود، واقعا هم در خارج هم این کارو کرده. الا انما یحکیه الله سبحانه و من مشافهت عیسی، آیاتی هم هست که اثبات میکنه، آیاتی که قرآن کریم راجب مکالمه خدای تعالی با عیسی در قیامت سخن میگه. از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی. ای عیسی یادآوری کن اون نعمتایی که من بهت دادم، اون موقعی که به اذن من تیر رو زنده می خلق می کردی، فتنفخ و فیها فتکون و تیرن به اذنی، می دمیدی درش می شد یه پرنده به اذن من. خیلی عجیبه ها، شما تعجب فرما. حالا صورت یه پرنده رو از گل بسازه، اون درونش چی؟ درون اون چی؟ بالاخره این پرنده لابد نمیدونم معده داره، روده داره، اجزای داخلی داره، مغز داره، لابد قلب داره، حالا هرچی که داره. حالا نمیدونم چه علمای زیست شناسی هم ممکنه باشن بگن مثلا قلب نداره، نمیدونم ریه نداره، نمیدونم چی داره. اون جهازات داخلی که داره با اون دقت‌های ریزی که داره اونو چجوری می‌سازه اون پرنده؟ که حالا چی، ما تو خونمون یه جونوری هست، گاهی ما می‌بینیمش روی موزاییکای خونه، چه من به شما بگم، اندازش مثل اینکه شاخک مورچه رو برداری با قیچی ببری سر شاخک مورچه رو، این اندازش اونقدر. من همینجوری اینو تماشا میکنم، از این درس توحید میگیرم. میگم این بالاخره داره نفس میکشه، حتما قلب داره. این اصلا نمیشه بنزه یه اثر یه نقطه روی کاغذ هم نیست. یعنی شما نقطه مثلا یه خودکار نیم میلو اگه بذاری رو کاغذ شاید 20 تا از اینا اون تو جا بشه. نمیتونم بگم چقدر ریزه. اینو چی؟ نمیدونم چی اصلا. نمیدونم بچه مورچه است. نمیدونم چی. خیلی ریزه. فقط حتی نقطه نمیشه بهش گفت. یعنی از نقطه باریکتره. یه نوکی مداد و تیز اگه بکنی بذاری روی کاغذ شاید مثلا با همون اثر اولی یه چیزی مثل این بشه. اینو کی خلق کرده؟ حالا فیل و بازی یه چیزی. ولی این خیلی مشکل آخه. اون خدایی که درون اینو طراحی کرده. آره برای هم میگن خدا دیگه. خدا چقدر خداست. حالا تازه اینا اونه که ما با چشم مسلح میبینیم. اونی که با چشم غیر مسلح دیده میشه چه عالمیه. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بین. آدم یه خدا اینطوری داشته باشه براش بسته دیگه، هیچی نمیخواد دیگه. دیگه لازم نیست چیزی بهش بده، یه همچی خدایی آدم داره دیگه چیزی کم نداره. خدا دارم چه غم دارم، چه کم دارم خدا دارم. و من هنا یظهر و فساد و مازکره و بعضه هم یه نقل و ردی هم میکنم که و اونبه و کن به ما تاکلون و ما تدخرون فی بویده کن. یکی دیگه از معجزاتش این بوده که اینها رو آگاه میکرده از آنچه که در خانه ذخیره میکردن و میخوردن. اخبارون بالغیب و هازا اخبارون بالغیب المختص بالله تعالی و من خص او من رسوله بره. اخبار از غیب که مختص خدا و رسولان الهیه. و این آیه دیگه بوده و اخبارون به غیب صریح تحقق. اخبار به یک غیب صریح تحقق بوده که لا یتطرق الیه شک و ریب فان الانسان لا یشک عادتا فیما اکله. دیگه در خوردنش که آدم شک نمی کنه. نسبت به یه موضوعی خبر میداده که یقین بدانن که این اخبار از غیب. ولا فیم مثلا یه اتفاق خوبی برات میفته. حالا این که معلوم داره خیر اون سفر اتفاقی هم میگه خب این اتفاق خوب بود دیگه، تو مصلحتشو نمیدونست. اما از چیزی خبر میداده که صریح الوقوع بوده، یقینی و دلاله بوده. و انما لم یقید هذه الايه باذن الله مع ان الايه لا تتحقق الا باذن الله لأن هذه الآیه عبر عنها بالانباء و هو کلام قائم به عیسی. چون توی این آیه از انباء خبر داد، گفت من خبر میدم به شما از آن چه که ذخیره میکنید و خبر دادن قائم به عیسی است. لذا لا یلیق ان یسند الی ساحت القدس. اخبار دادن لیاقت این که به ساحت قدس اسناد داده بشه رو نداشت، مثل خلق و احیا که فعل الله هم. بله. خب فرقش این به اذن الله دیگه، خودش داره میگه، خودش داره، نه آیه نمیگه، خود عیسی داره میگه، خود اونی که الان داره میگه. شما با این آیه بهش ایمان میاری، بعد داره به شما میگه اینا مال من نیست، یکی دیگه به من داده. خودش داره این حرفو میزنه. شما به او ایمان میاری، به حرفش هم ایمان میاری دیگه. میگه من به اذن الله این کارا رو میکنم و یه اللهی هست که اون منو تربیت کرده. الا ان الایتین المذکورتین لیستا کل انباء فان الزلال الی الناس فیهما اسرع من هو فی الانباء. نکته دیگه این که چون خبر دادن معمولا گمراهی نمیاره، ولی خلق و احیاء موتا و شفای مرزا گمراهی میاره، لذات این انباب خدای تعالی نسبت میده. فان القلوب السازجه تقبل الوهیت خالق ته، قلب های ساده کسی که تیر خلق میکنه مرده زنده میکنه رو با یه وسوسه کوچیک کسی یک کمی وسوسه‌ش میکنه خدا فرضش میکنه، ولی از اخبار از غیب اینطوری نیست. اخبار از غیب صفتی نیست که بگن اگر کسی اخبار از غیب کرد بگن این خداست، ولی خلق و احیای موتا رو کسی اگر آدم ساده‌ای باشه یه وسوسه‌ای هم از بیرون باشه ممکنه باور کنه. فإنه لا تزئن باختصاص الغیب بالله، بلکه خبر از غیب و مردم امری مبتذل میدونه. مبتذل در زبان ادبیات یعنی پیش پا افتاده، که مرتاز و کاهن و مشعبز هم میتونن این کار رو انجام بدن. مشعبز است، شعبده باز میگیم ما، مشعبز همون شعبده باز خودمون. فکان من الواجب عند مخاطبتهم ان یقید، پس باید اون دعای رو قید میکرد. در نهایت فرمود که ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این آیات به شرط ایمان مفید فایده است. اگه شما واقعا راست میگین که مؤمنین، به شرط ایمان اینا مفید فایده است. و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، وظیفه من تکمیل تصدیق تورات و تکمیل تورات. ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، خدای تعالی بعضی از طیبات رو به خاطر لجاجت بنی اسرائیل برشون حرام کرده بود. وقتی جناب عیسی آمد یه توسعه ایجاد شد که اون محرمات حلال شد. در جای دیگه فرموده فبه ظلم من الذین هادو، به سبب ظلمی که یهودی ها کردن، حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ما بعضی از طیبات رو بهشون حرام کردیم. جناب عیسی که آمد این طیبات دوباره آزاد شد. نه دیگه، هر کس که در اون زمان دین رسمی الهی یهودیت بود، وقتی حضرت عیسی آمد دین رسمی دیگه شد مسیحیت. تا زمان پیغمبر خدا هر کس اگر واقعا دیندار بود باید مسیحی میبود، تو به حقیقت ایمان مسیح، نه مسیحی ظاهری. و جئتکم به آیتن من ربکم، میفرماید ظاهرا این که جئتکم به آیتن بیان این آیه است که فاتقوا الله و اطیعون متفرعون علی اتیان الآیه لا علی احلال المحرمات فهو لدفع الوهم و یمکن ان یکون هو المراد ان الله ربی و ربکم. خب حالا مرده زنده کردم، پرنده خلق کردم، شفای مریض دادم، از غیب خبر دادم، اینا برای چی من این کارا رو کردم؟ برای چی آیات آوردم که شما چیکار کنی که بهتون بگم ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، اونی که منو تربیت کرده و شما رو تربیت میکنه خداست، پس در مقابل این خدا مطیع باشید. فیه قطع لعذر من اعتقد الوهیته، اینجا قطع عذر کرد. چرا؟ لتفرسهی، یکی از صفات انبیا تفرس بوده، فراست داشتن. فراست یکی از صفات مؤمنه، مؤمن فراست داره، لذا مؤمن با فراست الهی نگاه میکنه به امور. حرفی رو نمیزنه که ولو خیرخواهی، اما پشت سرش یه تبعی وجود داشته باشه. خدا به انسان فراست بده. چقدر امروز آدم احتیاج به فراست داره، چقدر امروز انسان احتیاج به علم و ایمان داره. دنیای امروز با این پیشرفتی که داره میکنه به علم و ایمان خیلی فوق‌العاده احتیاج داره. با این دنیای امروز، با این یه ذره ایمانا و این یه ذره علمای رایحه علم، اسلامای رایحه اسلام، به یکی از دوستان میگفتم، با هم صحبت میکردیم، گفتم میگه بستنی طالبی. شما داری میخوری طالبی که نمیخوری، بستنیه، شیره، فقط رایحه طالبی داره. ما دین رایحه اسلامی، یه دینی داریم با رایحه اسلام. معلوم نیست چیه اون دینه. حالا اون باز خوبه شیره، این معلوم نیست چیه. یک مجموعه مخلوطی از به نام دین ما بعد خیال کردیم این دینه. بعد وقت جالب اینجاست قرص هم پاش ایستادیم، کسی نمیتونه ما رو از این دین برمون گردون. انقدر قرص ایستادیم که در مقابل امام زمان هم میستیم. اینطوری که روایات ملاهم خبر از آینده دادن، اینطوری عاقبت. انقدر دین ما کجه که وقتی اون میاد میگیم که دین تازه آورده. شنیدین اینو دیگه؟ وقتی میاد میگه چرا میگن دین تازه آورده؟ چون هر چی میگه خلاف اعتقادات ماست. میگیم این دین اینه؟ عجب 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 دین اینه؟ عجب این که خلاف اعتقادات منه. میگه بعد میگه دین تازه آورده، یعتی به دین جدید. بعد اون وقت چیکار میکنه؟ قرآن میخونه، قرآن تصدیقش میکنه. میگه این که میگه آیش اینجاست، بابا جان امر معروف و نهی از منکر نکن، برو بشین به عیوب خودت بپرداز. میگه از کجا میگی؟ قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. آخه تو خودتو نساختی که چه امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر اصله، یا علیکم انفسکم اصله؟ علیکم انفسکم از فروع شاخه امر به معروفه، یا امر به معروف از فروع شاخه علیکم انفسکمه؟ خب اینو باید بدی دست استاد فن تا جواب بده. علامه طباطبایی فرموده امر به معروف و نهی از منکر از فروع شاخه علیکم انفسکمه. کسی که علیکم انفسکمو داره میتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه، ولی کسی که خودش آلوده است دینش هم معلوم نیست چه دین. اصلا دین اینی که داره میگه شما امر به کدوم معروف میخوای بکنی؟ تو که هنوز معروف رو نمیشناسی، تو که هنوز منکر رو نمیشناسی، تو که منکر رو معروف میدونی، معروف و منکر میدونی، چه امری میخوای بکنی؟ امر به منکر میکنه، نهی به معروف. بعد میگه امر معروف کردم نهی از منکر. دیدی چه امر معروف کردم نهی از منکر کردم؟ بعد میگه باهاش بحث کردم حالش رو گرفتم. خود این کار منکره. تو پیامبر خدا حال کسی رو گرفت؟ پیامبر خدا میسوخ برای هدایت ابو لهب و ابو جهل. قرآن کریمش میگه پیامبر چی کار میکنی؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن نفسیم تو خودتو بکشی که، خودتو چرا داری میکشی؟ این پیغمبر بعد اون حالشو گرفتن. عزاداری امام حسین کارخانه انسانسازیه. آقای مطهری حرفی زده، این حرفو یه جایی زده که شاید شما فضلا نرید بخونید، تو کتاب داستان راستان این حرفو زده، ولی داستان راستان آقای مطهری بهترین کتابش. میگه معاویه و عمرو عاص یه کاری کردن، میخوام بگم این کار اوناست، ما نباید این کارو بکنیم. گفت معاویه و عمرو عاص یه کاری کردن که عمیق‌ترین سیاستمدارها اون روز نفهمیدن عاقبت این کار چی میشه. اگه خودشون میفهمیدن نمیکردن. چیکار کردن؟ اومدن قرآن رو زدن سر نیزه. چرا؟ برای اینکه فعلا از مخمصه فعلی نجات پیدا کنن. نجات پیدا کردن، اما کارشون باعث شد که یه نهلهی به وجود آمد در تاریخ اسلام از نفهمترین آدمایی که بشریت به خودش دیده به نام خوارج، که به مدت 100 سال اینا قدرت داشتن. حکومت بنی امیه 92 سال بوده یا 91 سال بوده. در تمام دوران حکومت بنی امیه جز بزرگترین معضلات بنی امیه همین خوارج بوده. ایشون میگه اون روز سیاستمدارای پختم نفهمیدن که این اقدامی که اینا دارن میکنن چه عاقبتی داره. شما داری الان یه کاری میکنی ولی میدونی عاقبتش چیه که این کار انجام میدی؟ فراست الهی میخواد. لذا عیسی فراست الهی داشت، میدانست که این کلماتی که داره میگه منجر به این میشه که فردا یه عده بگن عیسی خداست. لذا به خاطر علامه فرماید که فیه قطع لعذر من اعتقد الوهیته، تو این جملاتی که مکرر داره میگه و آخرش هم مهرش کرد با ان الله ربی و ربکم فعبدو، لتفرس هیزالک، چون فراست الهی داشت، میدانست که به زودی همچین داستانی پیش میاد، میدانست که لازمه گفتن. آقا باید لوازمو ببینی، ببین لوازم این کاری که داری میکنی چیه. امروز هم نگاه نکن تا آخر هفته، ببین 10 سال دیگه چه میوه‌ای باید از این درخت بچینی. یه درختی بکاری میوهش بشه خوارج، خوبه؟ خوارجی که هیچی حرف کلشون نمیره. این خوارج تیر می‌زدن، می‌خورد به باغ خونه مردم، ملامتش می‌کردن، گفتن حق الناسه. بعد شکم زن باردار رو پاره می‌کردن، بچه رو از شکمش بیرون می‌آوردن می‌کشتن به جرم اینکه محب علی. شما با یه همچین آدمی می‌تونید مکالمه برقرار کنید؟ یه روزی من یه جای حرف زدم، گفتن مصداق این حرف که میزنی کی؟ گفتم مگه من وظیفه دارم که مصداق بگم؟ من معلمم، باید قاعده بگم. من که نمیدم مصداق بگم، من قاعده میگم. اگه قاعده اشکال داره شما بگوین قاعده این حرفت اشکال داره. من مصداق چی کار دارم؟ گفتم مواظب باشین تو جامعه یه عده دارن عقل رو حذف میکنن، احساس رو به جاش میارن. عقل نباید حذف بشه به احساس به جاش بیاد. احساس کار خودشو باید بکنه، عقل کار خودشو باید بکنه. اینا دو تا باله. نمیشود شما عقل رو حذف کنی احساس صرف رو بیاری، نمیشود هم احساس رو بیاری. احساس رو حذف کنی بگی عقل، اگه فقط عقل رو بخوای بیاری میشته فکر میکنی میگه مثلا امام حسینی نبوده در تاریخ. احساس مثل یه دام میمونه که پهن میکنی. دین آمده تا آدم عاقل تربیت کنه. این کلمات اهل بیت، شما ببین اگر کلمات اهل بیت به صورت یک انسان مجسم بشه، عقل مجسم شده. بله. رابطش اینه که امر به معروف و نهی از منکر زیر مجموعه علیکم انفسکم. اصل اینه که انسان خودشو بسازه. امر به معروف و نهی از منکر از فروع این شاخه اصلی. تا وقتی که خودشو درست نکرد، ببین آخه شما ببین، فرض کن اصلا من از اول میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، شما میخوای امر به چی بکنی؟ امر به؟ باید اول معروف رو بشناسی یا نشناسی؟ کسی که معروف رو نمیشناسه امر به چی میخواد بکنه؟ بله از لحاظ قاعده میتونه اگه بشناسه معروف، ولی اصل امر به معروف و نهی از منکر نیست. اصل اینه که انسان خودشو بسازه. جزء وظایف شخصی شما امر به معروف، پس امر به معروف و نهی از منکر جزء علیکم انفسکمه. خب بله این امیرالمومنین همینه. پس اول علیکم هم. همین علی میگه توبا لمن لزم بیته و شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال اونی که ملازم بیت خودش باشه و عیوب خودش از عیوب مردم مشغولش کنه، مشغول عیوب خودش باشه. و بکا علی خطیته، اون وقت این آدم میشه مصداق امر به معروف. ببین امر به معروف این نیست که من حرف بزنم. میگن یه آقایی در شمرون بود، موقعی که شمرون دهات بود، از خونش بیرون نمی اومد، مردم تا چند تا روستای اون طرفتر خلاف نمی کردن، میگفتن ما اگه خلاف کنیم آقا میفهمه. اینو میگن امر به معروف. امر به معروف اونی که وجود من به معروف امر میکنه، وجودم از منکر نهی میکنه. این میفرماید که فلما، خب این فرازم تمام شد، رسیم به حواریون، ببینیم تا کجا میرسیم. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. وقتی عیسی احساس کرد که اینا نمیخوان ایمان بیارن، لما کانت البشارت التی بشر بها مریم مشتمله علی جمل قصص عیسی، این میفرماید که کل ماجرای جناب عیسی بسیار در قرآن کریم با ایجاز بیان شد. تتمه قصه، این چقدر داستان فشرده است. حالا دیگه نگفت خب بعد از که اینا رو گفت چی شد و بعد فلانی رو اخون، مثلا این سریالا نشون میده کلی اتفاقات توش میفته. اینا رو همه رو حذف کرد چون قرآن جنبه تربیتی و هدایتش فقط در نظر داره. فلما احس عیسی منهم الکفر، این اوج ایجاز داستانه. تصمیم گرفت که یه عده رو انتخاب کنه که اونا به نام حواریون مطرح شدن. وقد اعتبر فی القصه، فقط به همون مقدار اعتبار کرد قرآن کریم که این آیاتو به نصارا القا کرد و احساس کرد که اینا نمیخوان، به یهودی ها. و فی استعمال لفظ الاحساس فی مورد الکفر معکنه امرا قلبیا، حالا عبارت آیه رو فهمید، میفرماید فلما احس، وقتی عیسی احساس کفر کرد. چرا کلمه احساس به کار برد در مورد کفر؟ چون احساس کفر امری قلبیه، معکونه امرن قلبیان اشعارن به ظهور ایمن هم، یعنی جوری کفر ظاهر شد که دیگه حواس پنجگانه هم مشاهدش میکرد، دیده میشد، شنیده میشد. لذا میگه فلان ما احس ایسا من هم الکفر، یعنی کفرشون فقط مربوط به قلبشون نبود، در مرحله پنهانی نبود، ظاهرم شده بود، لذا احس آورده. حتی تعلق به الاحساس، تا جایی که همو به ایزائهی و قتلهی، اصلا تصمیم به قتل ایسا گرفتن، وقتی احساس کرد و ظاهر شد این که اینا ایمان قرار نیست بیارن، سوال کرد من انصاری الالله، انما اراد به حاضر استفهام ان یتمیز عدتا من رجال قومی فیتمهزوا للحق، خواست یه در پیدا کنه که به طور خالص اینا رو تربیت کنه. یستقر فیهم عدت الدین و تتمرکز فیهم قوته، خواست یه هسته مرکزی درست کنه که بتونه با کمک این هسته مرکزی دین رو پیش ببره، قوت بده و منتشر کنه. هازا شأن و کل قوت من القوة طبیعیه، ولی همه قوای طبیعی اینطوری هستن. و انها اذا شرعت فی الفعل و نشرت، همشون همینطورن. انها اذا شرعت فی الفعل نشرت تأثیر و بس العمل کان من اللازم ان تتخذ لنفسها کانونن، یک عقیده ای بخواد نش پیدا بکنه احتیاج به یک کانونی داره که تجتمع و فیه و تعتمد و علیه و تستمد و من، و الا نتیجه نمیگیره. پیامبر خدا هم این کارو کرد. پیامبر خدا در صدر اسلام 13 سال تحمل کرد مکه، بعد که دید دیگه دین خدا جلو نمیره با فشار اینا، رفت مدینه رو کرد کانون تربیت. اینا کسایی بودن که در اشعار مدایحشون که خودشونو دارن مدح میکنن، مدحشون این بود، میگفت ما کسانی هستیم که غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. همه هم تماشا میگن، گفتن به به، با تعجب که چه مثلا جوان مردی. این کمال اینا بود که ما غارت میکنیم، حالا من نمیتونم اشعارشون رو بخونم، که شما ببینید به چه چیزای افتخار میکردن. اگر شما افتخارات اینا رو می‌خواید ببینید، بعد معلقات سبع رو ببینید. قفا نب که من ذکر و حبیب و منزلی. ببین چه مزخرفاتیه که اینا افتخارات اینا بوده. خب پیامبر خدا با یه چنین عربی سر و کار داره که افتخارش در اینه که اگر که نتونه غارت کنه برادرش غارت می‌کنه. افتخارش در اینه که بچه نوزاد رو زنده به گور داره می‌کنه. غیرتش رو داره حفظ می‌کنه. اون وقت این عرب با این صفت ثقیل رو داره تربیت میکنه، به گونه که شما دیگه داستاناشو شنیدین. میگه در جنگ یه مشک آبی بعد از جنگ داشت، برد پیش این زخمی، گفت اشاره کرد به اون یکی زخمی، اون اشاره کرد به اون یکی، اون گفت اون از من تشنه تره، تا 10 نفر، بعد اون نفر دوم شهید شده بود. وقتی برگشت هر 10 نفر به شهادت رسیدن. خب این کسی که حاضر نیست عرض به حضور شما که از غارت کردن، میگه افتخار من اینه که برادرم غارت میکنم، حالا این جوری تربیت شده که عرض حضور شما که اینا میدونید بعضی از عوام بعضی امور حساسن. اینا موی سر خیلی حساس بودن به موی سر، لذا جزء بدترین توهین ها در عرب بوده که موی جلوی سر کسی رو بگیرن، به این گفتن ناسیه، این اسمش ناسیه بوده، این از بدترین توهین ها بوده. حالا دیگه بالاخره صفات عرضی اقوام فرق میکنه دیگه. میگه که طرف گفت میدونه این کیه؟ گفت کیه؟ گفت این همونی که جدش سر این عربا رو تراشید. خواست در عظمت امام حرف بزن، این همونی که جدش سر این عربا رو تراشیده، چون اینا در حج مجبور بودن سرشون رو بتراشن دیگه. این عرب جاهلیت رو کاری کرد که در حج این میاد موی سرشو میتراشه. این کنایه از اینی که رسول الله اینطور اینا رو عوض کرده. شما در صفات قبل از اسلام و بعد از اسلام در زمان حکومت پیغمبر وقتی مطالعه می‌کنیم، می‌بینید که چطور پیامبر اینا رو زیر و رو کرده. از چی ساخته؟ از قاذورات جواهرات ساخته، اما هیهات که نذاشتن کار دست امیرالمومنین باقی بمونه، دوباره برگشتن به عقب‌تر. یه جوانمردی عربیتی داشتن، اون جوانمردیشون هم رفت، در کربلا نشون دادن. یعنی آنچه که عرب جاهلیت هم داشت، اگر یه تتم جوانمردی هم در عرب جاهلیت بود، این جوانمردی هم از عرب گرفته شد. کاری کردن که عرب جاهلیت نمی کرد. یعنی لکه ننگی در تاریخ عربیت این کاری که اینا در کربلا کردن. لذا میفرماید که استشعر، وقتی که احساس کفر کرد، و نظیر ذالک فی دعوت الاسلام بیعت العقبه. نظیر این هم بیعت عقبه است. عقبه اسم یک گردنه است در یک کوهی که اهالی مدینه اونجا با پیغمبر خدا بیعت کردن و بعد دیگه بعد از اون ماجرای هجرت پیشون. خب پیامبر دید که تو مکه نمیتونه یه قانونی رو تشکیل بده، نمیتونه آدم‌ها رو تربیت کنه. پیامبر وظیفه‌اش تربیته، اینا اجازه نمیدن، رفت مدینه هجرت کرد. و بیعت شجره یا بیعت شجره، بیعت شجره هم از این قبیل بود. بالاخره این جنگ‌های متعدد بین مکه و مدینه مانع تبلیغ دین میشد. حضرت در حدیبیه صلح کرد تا موفق بشه بتونه در یه آرامشی تبلیغ کنه. نتیجهش هم که دیدید به نفع اسلام شد. به خلاف اون چیزی که این اصحاب جاهل رسول الله تصور میکردن، که یکیشون گفته من هیچ کار در نبوت شک نکردم الا در روز حدیبیه، شک کردم به نبوت پیامبر. ولی نتیجه شد به عکس. 2 سال بعد از اونم، 2.5 سال بعد از بیعت صلح حدیبیه، مکه فتح شد. بعدش هم کل عربستان فتح شد. خوش تو ایران بود. خودش نه لیتا میگفته نه لعله. پیامبر هرگز لیتا و لعله نمیگفت. پیامبر هیچ وقت نمیگفت که ای کاش اینجوری میشد، ای کاش اینجوری بشود، ای کاش اینجوری میشد میشه لیتا، کاش خونمونو فروخته بودیم سکه خریده بودیم بجاش، این میشه لیتا، کاش اینجوری بشود میشه لعله. پیامبر هیچ کار نه در گذشته زندگی میکرد نه در آینده، به فکر حال بود و در زمان حال وظیفه عبودیتش انجام میداد. این دیگه جز حدیث نیست، این تتمه منه، ولی حدیث این است که پیامبر هیچگاه لیتا و لعله نمیگفت. فلما ایقن عیسی ان دعوته غیر ناجحه فی بنی اسرائیل کلهم و جلهم، وقتی که فهمید دعوت نتیجه نمیده و اینا کافرن، و انهم لو اخمدوا انفاسه بطلت الدعوه، و اینا تصمیم به قتلش گرفتن. خب انبیا که از مرگ نمیترسن، اما وظیفش هنوز انجام نشده، باید کارو به نتیجه برسونه. کشته شدن که هنر نیست. امام حسین هم 10 سال در زمان حکومت معاویه سکوت کرد. اگه کشته میشد میشد مثل جنگ امام حسن صلح کرد، برای که اونجا کشته شدن امام حسن فایده ای نداره. امام حسین 10 سال در زمان معاویه، کمترین روایات از امام حسینه. اگه کربلا نبود شاید چیزی بوده، مثلا این چند صفحه ما بیشتر از امام حسین مطلب نداشتیم. در زمان خفقان و اختناق هیچ چیزی از حضرت نیست. حتی در تاریخ نقش شده، متأسفانه بعد این داستانو نقل کنیم، که میگه طرف اومد از ابن عباس تفسیر یه آیه رو سوال کرد، امام حسین جوابش داد. با بی ادبی و عصبانیت گفت مگه من از تو سوال کردم؟ تماشا کن. مگه من از تو سوال، من دارم از این سوال میکنم، مگه من از تو سوال کردم؟ بذار یه جا باید سوال کنه، یه جا باید بجنگه. جایی ریختن خونش فایده داره که درخت هدایت و آبیاری بکنه. لذا ایشون دید که اگر اینها از بین ببرن او رو، دعوت باطل میشه. لذا مهد لبقاء دعوتهی حازت تمهید، تصمیم گرفت که یه فکر دیگه بکنه، یه در انتخاب کنه، اینها رو بسازه و تربیت کنه. فستن سرمن هم لسلوک الالله، برای سلوک الالله طلب یاری کرد. فعجابه الحواریون علی ذلک فتمیز من سایر القوم، اونایی که بهش پاسخ دادن شدن حواریون. فکان ذلک اساسا لتمیز الایمان من الکفر و ظهوره بنش. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، این شد مبدأ کفر و ایمان. خدای تعالی به مؤمنین از مسلمین دستور میده، میگه شما مثل حواریون عیسی باشید. ای مؤمنین، کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. اینجا شد مبدع دوشاخه شدن، مبدع کفر و ایمان شد. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، یعنی اونایی که آمدن، اونایی که نیامدن کافر شدن. فعیدن بله، خب اونش بله، بعد دوباره اونا شاخه به شاخه میشن. فعلا اونی که حواری نشد کافر شد، این از این. حالا تا حواری چه بکند؟ فعلا حواری این مرحله رو رد کرد، اینجا از کفر نجات پیدا کرد. نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقد قید الانصار في قوله من انصاری به قوله الالله، خاص بگه که من یار نمیخوام، که من انصار الالله میخوام، من انصاری الالله. بهی معنی تشویق و تحریض الذي صيغ لاجل هذا الاستفهام، من یه دی رو میخوام که با اینا حرکت الالله کنم. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. حالا تا سر این بحث حواریون که اینا چی بودن، مراتب ایمانشون چطوری بود، سخنشون چی بود، شهادتشون چگونه بود، توفی عیسی و ادعای قتل عیسی و اینا، یه بنزه یه جلسه دیگه، شاید هم دو جلسه از بحث جناب عیسی باقی مونده. جلسه بعدش الان 20 فروردینه. اللهم صل علی محمد.